روزتون بخیر باشه. امیدوارم که هر جا هستید همه اتفاقای زندگی بر مدار خوشبختی به چرخه برای شما. و اما یه برنامه رو میخوام اعلام کنم که هر بار خانم برهانی نژاد تهیه کننده به من میگن برو اعلام کن، من یه شوکی بهم دست میده، چون مثلا من نشستم میگن قنات ها برو تو ادبیاتو، بعد من فکر کنم با من، بعد متوجه میشم که نام برنامه است و ادبیاتو در ادامه قرار تقدیم به شما بشه با هم بشن.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میده، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نمی میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز دو تا داستان تقدیم حضورتون میکنم. داستان اول از کنیزکی چینی که درس زندگی میده و همچنین پسر تاجری که آتیش میزنه به مال و منال پدرش. آخر هر دو تا داستان خوبه، پس بشنوید که ببینید چی میشه. بین برنامه هم این هر روز مطالبی از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی براتون گفته میشه که شاید نشنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هست.
کاشف منطق و افسانه های ایرانی. امروز میخوام در مورد تصور رایج این که قهرمان های ادبیات کهن آدم های شکست ناپذیر و همیشه پیروزن براتون بگم. اما آقا اینجوری نبوده. قهرمان کهن بیشتر از قدرت با مسئولیت تعریف میشه. رستم بزرگترین پهلوان شاهنامه نماد نیروی بدنی و شجاعته، اما همین قهرمان بزرگترین تراژدی زندگیش رو رقم میزنه، کشتن ناآگاهانه سهراب پسر خودش. این اتفاق یک خطای ساده نیست، نقطه اوج روایت قهرمانیه. فردوسی با این داستان نشون میده قدرت بدون شناخت و گفتگو میتونه ویرانگر باشه. حتی قهرمانانی مثل سیاوش یا اسفندیار هم بی خطا نیستن. سیاوش قربانی پایبندی به پاکی میشه و اسفندیار قربانی اطاعت بیچون و چرا از قدرت. در ادبیات کهن فارسی قهرمان کسی نیست که همیشه برنده است، کسیه که هزینه های انتخابهاش رو میپردازه و همین ویژگی اونها رو به انسان امروز نزدیک میکنه. پس قهرمان ها رو دور از خودتون ندونین. همین دیگه، من آخر برنامه بازم خدمت میرسم. اینجا ادبیاتو برای تو.
در گذشته و در ادوار مختلف نویسندگان و شاعران به دلیل کسب درآمد بیشتر در خدمت دربار و حکمرانان و فرمانروایان بودند. خب جای دیگه ای نبوده که بخوان براش کار بکنن، پس طبیعیه که شخصیت خیلی از داستانها شاه و زندگی اونها باشه، حکمران و اتفاقات پیرامون اونها باشه. حالا چقدر این داستانها در واقعیت اتفاق افتاده یا تو اصل داستان دست برده شده، اینا دیگه خودش یه ماجرای دیگه است، مثل داستانی که میخوام براتون بخونم. خب این داستان به اسم بهرام گور نوشته شده، ولی چقدر واقعیه دیگه خدا میدونه. روزی بهرام گور ساسانی با کنیزک زیبای چینی خود به شکار رفت و گورخرهای زیادی شکار کرد. با آنکه تمامی همراهان مهارت و استادی او را در شکار گورخر تحسین کردند، اما از کنیزک صدایی در نیامد و پادشاه ساسانی را تشویق نکرد. بهرام مدتی فکر کرد تا اینکه گور خری از دور پیدا شد. آنگاه به کنیزک گفت: میل دارم این گور را به هر شکلی که دلخواه تو باشد شکار کنم. کنیزک از روی ناز و تکبر این چنین گفت: گفت باید که رخ برافروزی، سر این گور در سمش دوزی. بهرام مهره ای در کمان گذاشت و با دقت رها کرد تا در گوش گور خر جای گرفت. حیوان بیچاره سم پای راستش را برای خاراندن به گوش خود نزدیک کرد تا مهره را از گوش خود خارج کند. کنیزک گفت: اگر انسان در هر کاری تلاش و کوشش کند، مسلماً ورزیده و کارآزموده خواهد شد. بهرام وقتی که این حرف را شنید، خشمگین شد و کینه او را به دل گرفت. پس به سرهنگی که در گروه حاضر بود، دستور داد آن کنیزک جسور و فضول را گردن بزند. کنیزک وقتی خود را در چنگ مرگ و چنگال سرهنگ گرفتار دید، شروع به گریه و زاری کرد و ملتمسانه گفت: در قتلش عجله نکنند و بعید نیست که شاهنشاه روزی از کاری که کرده پشیمان شود و آنگاه تو را که بی تأمل اجرای فرمان کردی مورد خشم و عتاب قرار دهد. آنگاه گفت: اگر به حرفم گوش کنی و مرا نکشی، قول می‌دهم کاری کنم و تدبیری بیندیشم که بهرام گور نه تنها خشمگین نشود، بلکه تو را بیش از پیش مورد مهر و عطوفت قرار دهد. سرهنگ در مقابل پیشنهاد کنیزک تسلیم شد و او را در قصری که در خارج از شهر داشت سکونت داد تا پنهانی در زمره خدمتکاران کار کند و هویتش را پنهان نگه دارد. این قصر سر به فلک کشیده 60 پله داشت و کنیزک از همان روزهای نخست گوساله ای را که تازه از مادر زاییده شده بود بر دوش گرفت و روزی چند بار به بالای قصر می برد و پایین می آورد. گوساله بر اثر گذشت روزها رشد می کرد و بزرگ می شد، ولی چون به دوش کشیدن و بالا بردن آن همه روزه چندین بار تمرین و تکرار می گردید، بنابراین رشد تدریجی گوساله تأثیری در دشواری حمل و نقل او نداشت. وقتی گوساله به گاو تبدیل شد، کنیزک از سرهنگ درخواست کرد که به هر نحوی که شده بهرام گور را به این باغ و قصر 60 پله بیاورد. سرهنگ اجابت کرد و روزی که بهرام به شکار گورخر رفت، از او درخواست کرد تا برای چند دقیقه استراحت به باغ و قصر زیبایش بیاید و در راه داستان کنیزک و بردوش کشیدن گاو عظیم الجثه و بالا بردن از قصر 60 پله را تعریف کرد، تا اینکه شاهنشاه ساسانی تمایل پیدا کرد که این صحنه را از نزدیک ببیند. بهرام گور به باغ آمد و کنیزک زیبا در حالی که روی خود را پوشانده بود در مقابل بهرام و خادمانش گاو را بر دوش گرفت و بدون ذره احساس خستگی آن را از 60 پله به بالای قصر برد و دوباره پایین آورد. بهرام به روی خود نیاورد و گفت: میدانم چگونه این کار را کرده ای. این گاو را از زمانی که گوساله و نوزاد بود بر دوش گرفته و به بالای قصر بردی و چون در این کار پیوسته تمرین نمودی و دست از تلاش بر نداشتی، بنابراین رشد گوساله در تصمیم و توانایی تو خدشه و خللی وارد نکرده، وگرنه خود بهتر می‌دانی که این کار از روی قدرت و زورمندی نیست، بلکه نتیجه تمرین و تلاش و کوشش زیاد است. کنیزک زیبا که به انتظار چنین سؤال و استدلالی لحظه شماری می کرد، بدون معطلی جواب داد: شهریارا، اگر زن ضعیف الجثه گاوی را بردوش بگیرد و به بالای قصر 60 پله ای ببرد، جای تعجب نیست و باید آن را نتیجه تلاش و کوشش و تمرین مستمر تلقی کرد. اما اگر شاهنشاه سم و گوش گور خری را به هم بدوزد، نباید بر روی آن تلاش و کوشش و تمرین نام گذاشت؟ بهرام گور با زیرکی متوجه شد که این همان کنیزک زیبای چینیست. آنگاه از او به خاطر گذشته عذرخواهی کرد و از سرهنگ هم که در کشتن کنیزک شتاب زده عمل نکرده بود بسیار سپاسگزاری کرد و او را مورد مهر و محبت خود قرار داد.
بارون بارون زمین ها تر میشه، گل ساجون و کارا بهتر میشه، گل ساجونم تو شالی زاره، برنج میکاره میترسم بچم، طاقت نداره طاقت نداره، دونای بارون ببارین آروم تر، بارای نارنج داره میشه پر پر، گل سای منو میدن به شوهر، خدای مهربون تو این زمستون، یا منو بکش یا اونو نستون.
این را خدمتتون بگم که بعد از پادشاهان که سفارش شعر و داستان میدادن، بازرگانان و ثروتمندان هم هوس داشتن داستان به اسم خودشون میکردن. بالاخره پول داشتن، حقشون این بوده که یه داستان با سلیقه خودشون داشته باشن. حالا داستان بعدی هم میتونه از این دست باشه، پولی داده شده و داستانی ساخته شده. حالا چه میدونیم، شاید هم واقعا اتفاق افتاده، خدا میدونه. تاجر ثروتمندی بود که فقط یک بچه داشت و این بچه پسری بود بسیار نااهل و بیخیال. همیشه دنبال کارهای بد میرفت و با کسانی رفاقت میکرد که نه به درد دنیا میخوردند و نه به درد آخرت. پدرش هرچه نصیحت میکرد که با رفقای ناباب راه نرو فایده نداشت. با این گوش میشنید و از آن گوش در میکرد. تاجر قصه میخورد. مرتب میگفت این پسر بعد از من به خاک سیاه مینشیند. روزی تاجر به پسرش گفت پسر جان، بعد از من اگر به فلاکت افتادی و روزگار آنقدر به تو تنگ گرفت که خواستی خودت را از بین ببری، تکه تناب بردار و برو در فلان اتاق بینداز به حلقه وسط سقف، بعد برو روی چارپایه، تناب را ببند به گردنت و چارپایه را با پایت کنار بزن. این جور مردن از هر جور مردنی راحت تر است. پسر تاجر به حرف پدرش خندید و در دلش گفت پدرم دیوانه شده، مگر آدم عاقل خودش را می کشد که پدرم درس خودکشی به من می دهد. این گذشت. مدتی بعد تاجر از دنیا رفت. پسر تاجر شروع کرد به ولخرجی. پولی را که پدرش در طول یک عمر جمع کرده بود در طول یک سال به باد فنا داد و افتاد به جان اسباب خانه. امروز غالی را فروخت، فردا اسباب دیگر را فروخت و یک مرتبه دید از اسباب خانه چیزی باقی نمانده. شروع کرد به فروختن خدمتکاران و غلامان. روزی کاکا نوزر را فروخت، روز دیگر دد زعفران را. ناگاه دید در خانه اش نه چیز فروختنی پیدا می شود، نه چیز گرو گذاشتنی. پسر تاجر مانده بود از آن به بعد چه کند؟ رفقایش پیغام دادند امشب در فلان باغ مهمان تو هستیم، سوروسات را جور کن بردار بیاور آنجا. پسر تاجر بلند شد و هرچه در خانه گشت چیز قابلی پیدا نکرد که ببرد بفروشد. رفت پیش مادر و شروع کرد به گریه و گفت امشب باید مهمانی بدهم و آه در بساط ندارم که با ناله سودا کنم، آبرویم پیش دوست و دشمن برباد می رود. مادر دلش به حال پسر سوخت و علنگوی طلایش را گرو گذاشت و پولش را داد خوردنی خرید و هر طوری بود سوروسات مهمانی پسر را جور کرد و آنها را در بغچه‌ای بست و به دست پسر داد. پسر خوشحال شد. بغچه را برداشت و به طرف باقی که رفقایش قرار گذاشته بودند راه افتاد. در بین راه خسته شد. بغچه را گذاشت زمین و نشست زیر سایه درختی که خستگی در کند و باز به راه بیفتد. در این موقع سگی به خیال قضا آمد و سر کرد در بغچه. پسر تاجر سنگی انداخت طرف سگ. سگ از جا جست و بند بغچه افتاد به گردنش. پسر تا این را دید از جا پرید و سر گذاشت به دنبال سگ و آنقدر دوید که از نفس افتاد اما به سگ نرسید. با چشم گریان و دل بریان رفت پیش رفقایش و حال و حکایت را باز گفت. همه خندیدند. پسر را دست انداختند و حرفش را باور نکردند. بعد هم رفتند غذا تهیه کردند، نشستند به خوردن و پسر را به جرگه خودشان راه ندادند. اینجا بود که پسر تاجر به خود آمد و فهمید که ثروت پدرش را به پای چه کسانی ریخته. تصمیم گرفت خودش را بکشد و از این زندگی نکبتی خلاص شود. ناگاه یاد وصیت پدرش افتاد که گفته بود اگر روزگار به تو تنگ گرفت و خواستی خودت را از بین ببری، چنین کن و چنان کن. پسر در دلش گفت در زندگی هیچ وقت به پند و اندرز پدرم گوش نکردم و ضررش را چشیدم. حالا چه عیب دارد به وصیتش عمل کنم که حداقل در آن دنیا کمتر شرمنده باشم. به خانه بازگشت و تناب و چارپایه برداشت و رفت در همان اتاق و همانطور که پدرش وصیت کرده بود روی چارپایه رفت و تناب را از حلقه وسط سقف رد کرد و محکم بست به گردنش و با پا زد و چارپایه را انداخت. در این موقع حلقه و یک خشت از بالای سرش از جا کنده شد و پسر افتاد کف اتاق و از سقف اشرفی ریخت به سر رویش. پسر تاجر تا چشمش به آن همه اشرفی افتاد فهمید که پدرش چقدر او را دوست می داشت و از همان اول می دانست که پسرش به فلاکت می افتد و کارش به اینجا می کشد. بلند شد و اشرفی ها را جمع کرد و رفت پیش مادرش. دید مادر زانوی غم بغل کرده و گوشه ای نشسته. پسر یک اشرفی به مادر داد و گفت بلند شو شام خوبی تهیه کن بخوریم. مادر خوشحال شد و گفت این را از کجا آوردی؟ پسر جواب داد بعد از آن همه ندانم کاری، خدا می خواهد دوباره کاروبارمان را روبه راه کند. چون سرد و گرم روزگار را چشیدم و از این به بعد می دانم چطور زندگی کنم و دوست و دشمن را می دانم چگونه از هم بشناسم. مادر گفت الهی شکر که عاقبت سر عقل آمدی. حالا بگو ببینم این اشرفی را از کجا آورده ای؟ این حرف ها را کی یادت داده؟ پسر گفت این اشرفی را پدرم داده و این حرف ها را هم او یادم داده. مادر گفت سر به سرم نگذار، پدرت خیلی وقت است به رحمت خدا رفته. پسر همه چیز را برای مادر تعریف کرد و قول داد زندگیشان را دوباره روبراه کند و به صورت اول برگرداند. پسر تاجر صبح فردا راه افتاد و رفت و هر چیزی را که فروخته بود پس گرفت و آورد خانه. بعد رفت حجره پدرش را تر و تمیز کرد و مشغول تجارت شد. رفقای پسر وقتی فهمیدن زندگی او دوباره روبه راه شده باز آمدند و دور برش را گرفتند. پسر تاجر دوباره با آنها گرم گرفت و یک روز همه آنها را به نهار دعوت کرد و قرار گذاشتند به همان باغ قبلی بروند. روز مهمانی پسر تاجر دست خالی به باغ رفت و گفت رفقا امروز آشپز ما مشغول گوشت کوفتن بود و میخواست برای نهارمان کوفته درست کند که یک دفعه موش آمد و گوشت و گوشکوب را برداشت و برد. یکی گفت از این اتفاقها زیاد میافتد. هفته پیش هم آشپز ما داشت گوشت میکوبید که موش آمد و گوشتکوب و هر چیزی که آن دور و بر بود برداشت برد توی سوراخش. دیگری گفت این که چیزی نیست، همین چند روز پیش موش آمد در آشپزخانه ما و هر چه دم دستش آمد برداشت و برد. آشپز خواست زرنگی کند و موش را بگیرد که موش یقه بیچاره را گرفت و کشان کشان بردش در سوراخ و هنوز که هنوز است از او خبری نیست. حالا دیگر زنده است یا مرده خدا میداند. پسر تاجر این حرف ها را که شنید گفت پس چرا آن روز که من گفتم سگ بخچه ام را برد هیچ کدامتان باور نکردید و مرا در جمع خود راه ندادید؟ رفقای پسر جواب ندادند و بر رو بر نگاهش کردند. پسر گفت بله، آن روز که من بیچاره بودم حرف حقم را باور نکردید، اما امروز که مال و منالی به هم زده ام حرف دروغم را قبول کردید و برای دلخوشی من این همه دروغ شاخدار سرهم کردید. شما پندی به من دادید که تا روز قیامت فراموش نمی کنم. این را گفت و راهش را گرفت و رفت نشست در حجرهش و به قدری دل به کار داد که کارش بالا گرفت و ملک و تجار شهر شد.
تو عشق جاویدم دیدی، چه فتنه ها دیدم دیدی، چو ابر خونین هر شامی غروب خورشیدم. دگر چه میخواهی ای دل، کنون که نومیدم دیدی، از دست تو ای دل دیوان شدم، پیمان و کش هر میخوان شدم.
رسیدیم به آخر برنامه و کلاس ادبیات کهن من برای شما. آیا میدونستین خیلی از کلیشه های داستانی امروز از هزاران سال پیش اومدن؟ قهرمان تنها، دوست وفادار، دشمن آشنا. یا میدونستین زنان در ادبیات کهن اغلب خردمند و تاثیرگذارن، نه گوشه خونه و ساکت؟ همین الان حتما چند زن قدرتمند تو ادبیات تو ذهنتون اومد. و در آخر ادبیات همیشه ابزار قدرت بوده. هر کی روایت رو در دست داشت جهان رو هم شکل میداد. حالا ببینیم چی میخونی، چقدر ممکنه درست باشه. اینجا ادبیاتو برای تو. خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
یه حکایت براتون بگم که ریشه یه ضرب المثل شد. یک روز فروشنده دورگردی با پاهای خسته و لباسهای کهنه از این روستا به آن روستا می رفت تا وسیله های از کار افتاده ی خانه های مردم را بخرد یا وسیلهی به آنها بفروشد. به هر حال دورگرد همانطور که می رفت به خانه مردی روستایی رسید. صاحب خانه که فرد پیری بود او را به خانهش دعوت کرد و به او احترام زیادی گذاشت و سعی کرد از او با چای خوش رنگ و خوشبو پذیرایی کند. دورگرد هم در این فاصله بساط جنسهایش را پهن کرد. چند لحظه بعد ناگهان هنگامی که استکان چای را به سمت دهانش برد چشمانش به یک کاسه سفالی قدیمی افتاد. کاسه روی تاقچه بود و گربه صاحب خانه کنار کاسه ایستاده بود و از آن آب می‌خورد. دورگرد همان لحظه به فکر فرو رفت و با خود گفت عجب کاسه قدیمی است. احتمالاً خیلی باید ارزش داشته باشه. حتما این مرد روستایی آدم بی سواد و ساده لوحی است و نمی‌داند که این کاسه عتیقه و با ارزش است، چرا که مطمئناً اگر ارزش کاسه اش را می‌فهمید به هیچ عنوان آن را ظرف آبخوری گربه نمی‌کرد. دورگرد تصمیمش را گرفته بود که هر طور شده کاسه را از چنگ صاحبخانه ساده لوح درآورد. همان لحظه خواست از مرد روستایی بپرسد که کاسه ات را چند می‌فروشی، اما ترسید که مبادا با پرسیدن این سوال روستایی بفهمد که کاسه اش گرانبهاست و آن را نفروشد یا اینکه پول زیادی در ازای کاسه طلب کند. بنابراین از روستایی پرسید این گربه ناز و ملوح است، چه با ملچ و ملوچ آب می‌خورد؟ خیلی دوستش دارم. آنگاه گفت گربه را به من می‌فروشی؟ روستایی گفت قابل شما را ندارد، گربه مال شما. دورگرد گفت نه، اینطوری که زشت است، باید در ازای آن پول بگیری. روستایی گفت گفتم که قابلی ندارد، حالا اگر خیلی اصرار داری که پولی بابت آن بدهی 10 سکه بدهی کافی است. دورگرد خوشحال و خندان گربه را بلافاصله خرید و آن را بغل کرد و بعد وانمود کرد که میخواهد برود. کمی این پا و آن پا کرد، دستی به سر و گوش گربه کشید و گفت ای پیر مرد، حالا بد نیست که این کاسه را هم به من بفروشی تا مثل تو با آن به گربه ام آب بدهم. کاسه‌ات را چند می‌فروشی؟ آنگاه آن را برداشت و مشغول خواندن نوشته‌های روی آن کاسه شد. مرد روستایی کاسه را از او گرفت و گفت این کاسه را نمی‌فروشم، تو هم برای خواندن نوشته‌های آن به خودت زحمت نده، آن چرا که تو از رو می‌خوانی من از برم. روی کاسه نوشته شده کاسه ای را که باعث می شود هر روز یک گربه بی ارزش را به 10 سکه بفروشی از دست مده. در همان لحظه دورگرد فهمید که گول خورده و مرد روستایی آنطور که فکر می کرد ساده و احمق نیست. به هر حال دورگرد هم مثل همه کسانی که به امید صاحب شدن کاسه گران قیمت گربه روستایی را می خریدند گربه را بغل کرد و با ناراحتی از خانه او خارج شد. از خانه مرد که فاصله گرفت از گربه بدش آمد، با عصبانیت گربه را به سمت زمین انداخت. گربه هم با عجله به خانه برگشت تا هم از آن کاسه گرانبها آب بخورد و هم با صاحب زیرکش منتظر مشتری بعدی باشد. از آن روزگار به بعد هنگامی که بخواهند به کسی بگویند حیله‌گریت را کنار بگذار چون ما فهمیده ایم چه نقشه ای داری و به هیچ وجه گول حرفایت را نمیخوریم، میگویند آنچه تو از رو میخوانی ما از بریم. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان پارسی. قصه ها هنوز باقی مانده و فرداها هم در پیش روی ماست. ادبیاتو شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت و موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه از عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرضه بیانت. یام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شون از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنیم، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنیم. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه از عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
گاز بده. آها گاز بده، گاز بده. بخور دیگه، گاز بده. گاز بده بده بده. آها گاز بده، گاز بده. گاز بده. آها گاز بده، گاز بده بابا.
گاز نده بابا، وایسا. کمش کن. خب برو یه لباس گرم‌تر تنت کن دیگه. خیلی گرمه.
در مصرف گاز ترمز کنید. شبکه رادیویی سبا.
وقتتون بخیر باشه. چقدر خوبه که در مصرف انرژی همگی صرفه‌جویی کنیم، چون این میراثیه برای آیندهمون، برای آیندگانمون، برای فرزندانمون و چیزی مهمتر از این وجود نداره. هر آنچه که قطعا که باید حواسمون به مصرف خودمون باشه و وقتی خودمون در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم کم کم میتونیم از بقیه هم توقع داشته باشیم که این کار رو انجام بدن. خب شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. بخش اول برنامه های امروز رو شنیدید. به دقایق پایانی این نوبت از برنامه ها رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 6 بامداد مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. اما در ادامه برنامه های بخش اول که از ساعت 6 بامداد ما همراه شما بودیم